استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. اما نخست چند خبر مهم. حاجی بشیر نورزی، چهره مهم طالبان، پس از نزدیک به 2 دهه از زندان ایالات متحده رها شد و امروز وارد کابل گردید. محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر، این را در حساب تویترش گفته است. رسانه دولتی افغانستان گزارش داده که نورزی در میان آخرین زندانیانی بود که در زندان گوانتانامو در حبس به سر می برد. نورزی در سال 2005 میلادی دستگیر و به اتهام قاچاق هروئین به ارزش 50 میلیون دلار به امریکا در زندان گوانتانامو زندانی شد، اما وکیل مدافع او این اتهام را رد کرده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که طالبان در قبال اعمال نیروهای خود مسئولیت دارد. آقای بنات این مطلب را با اشاره به آغاز تحقیق وزارت دفاع طالبان درباره گزارش‌ها در مورد کشتارهای فراقانونی در پنجشیر روز یکشنبه ابراز کرد. او در توییت گفته که تحقیقات و هر نوع پیگیری قانونی باید به گونه واقعی و بر اساس معیارهای بین‌المللی صورت گیرد. برخی از باشندگان ولایت هلمند میگویند که 2 زن هنگام کشته شدند و 6 تن دیگر به شمول 2 کودک زخم برداشتند که در جریان تلاشی خانه در شهر لشکرگاه مرکز این ولایت میان ساکنین این خانه و طالبان مشاجره لفظی صورت گرفته. آنها به رادیو آزادی گفتند که رویداد پس از ظهر دیروز در منطقه قلعه بست رخ داده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پولند، استونیا، لیتویا و لیتوانیا قرار است امروز دوشنبه ممنوعیت دسترسی شهروندان روسیه به ویژه به ویزه اتحادیه اروپا در این کشور را اجرایی کنند. این فراتر از محدودیتی است که همه 27 کشور اتحادیه اروپا اتخاذ کرده است. و جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، روز یکشنبه گفت که نیروهای آمریکایی از تایوان در برابر تهاجم احتمالی چین دفاع خواهد کرد. آقای بایدن در برنامه 60 دقیقه تلویزیون CBS در پاسخ به این سوال که آیا نیروهای آمریکایی از تایوان دفاع خواهند کرد، گفت بله، اگر حمله بی سابقه رخ دهد. این بار اول نیست که رئیس جمهور بایدن میگوید که در صورت تهاجم چین، ایالات متحده از تایوان دفاع میکند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. رهایی حاجی بشیر نورزی توسط امریکا چه معامله را در عقب خواهد داشت؟ صحبت با کارشناسان. نصیر احمد فایق، نماینده دائمی حکومت سابق افغانستان در سازمان ملل متحد، گفته که منع رفتن دختران به مکاتب خیانت ملی است. این در حال است که ریچارد بنات، گزارشگر سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، گفته که مکاتب دختران در افغانستان باید هر چه زودتر باز شود. آتش سوزی در بازار مکروریان 4.
اگر فایه وقت می رسید، دکان های قدر ضرر 1-2 دکان در می گرفت. خب که وقتی سوخت فایه باز رسید.
با چندین بار بعد فایه ما زنگ زدیم، تماس گرفتیم.
منع ورود ادبای روسی با ویزه اتحادیه اروپا به 4 کشور اروپایی. در ادامه،
معاش وجود نداره، مامور طبقه داره، مامور فامیل داره،
همین مشکلات اقتصادی را پنجه را میتونیم.
و در نیمه دوم بحث هفته با همکارم مصطفی صدیقی.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 1:05 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 25، 31 و 41 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه خبری هستیم. بشیر نورزای فرد نزدیک به طالبان از یک زندان ایالات متحده آزاد و در کابل به حکومت طالبان سپرده شد. بشیر نورزایی که به قاچاق مواد مخدر متهم بود در سال 2005 میلادی در شهر نیویورک امریکا دستگیر و سپس از سوی یک محکمه امریکا به حبس ابد محکوم شد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان امروز در کابل به خبرنگاران گفت که بشیر نورزایی در بدل مارک فریریچس شهروند امریکایی رها شده است. او در سال 2020 میلادی از کابل اختطاف شده بود. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
حاجی بشیر نورزایی فرد نزدیک به طالبان پس از 17 سال زندان در ایالات متحده آمریکا امروز رها و در کابل به حکومت طالبان سپرده شد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در کابل به خبرنگاران گفت که آقای بشیر نورزایی در مذاکره با ایالات متحده آمریکا و در نتیجه تلاش های حکومت طالبان آزاد شده است. آقای متقی گفت که بشیر نورزایی در بدل رهایی مارک فریج در شهروند آمریکا به حکومت طالبان سپرده شده است. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان ابراز امیدواری کرد که رهایی بشیر نورزایی منجر به باب تازه گفتگوها میان واشنگتن و حکومت طالبان خواهد شد. آقای متقی گفت
د دو خلاصون د امریکا و د افغانستان په اړیکو
رهایی و ایرا سراغاز یک باب تازه در رابط میان افغانستان و امریکا می دانیم، چون این پروگرام ها می تواند کشورها را با هم نزدیکتر سازد و رهایی وی به ما این پیام را می رساند که مسائل از طریق گفتگو می تواند بهتر حل شود، بلکه با جبر و زور حل شدن نمی تواند.
بشیر نورزایی که به قاچاق هیروئین و تمویل مالی گروه طالبان متهم بود در سال 2005 میلادی هنگام سفر به نیویورک دستگیر و از سوی یک محکمه به حبس ابد محکوم شد. مارک فریجرز شهروند آمریکایی که در بدل رهایی بشیر نورزایی به ایالات متحده آمریکا سپرده شده در سال 2020 میلادی در افغانستان ربوده شد هنگامی که سرگرم کار ساختمانی در یک شرکت بود. بله نایب سر.
بله تشکر از شما بشیر نورزایی فرد. شما در گزارش شنیدید که بشیر نورزایی فرد نزدیک به طالبان از یک زندان ایالات متحده آزاد و در کابل به حکومت طالبان سپرده شد. پس از بشیر نورزایی که با قاچاق مواد مخدر متهم بود در سال 2005 میلادی در شهر نیویورک آمریکا دستگیر و سپس از سوی یک محکمه آمریکا به حبس ابد محکوم شد. در این رابطه مسائل بسیار مهم وجود داره. ما آقای طارق فرهادی را در خط تلفن داریم و از او میپرسیم که رهایی بشیر نورزایی که متهم به قاچاق مواد مخدر است چی معنای دارد؟
سلام و احترام به شما و شنوندگان عزیز میرسانم. اولشی که طالبان برای مدت زیاد گفته بودند که ما هیچ از این مارک فریچرز خبر نداریم. حالی که ایره ایلا کردن معلوم است که کل وقت پیششان بوده. در حقیقت اینجا دو گپه شده. یک. دومی که طالبان بسیار میخواین که روابطشان همراه امریکا خوب شود. امریکا از وقت حاضر بود که این تبادله را بکنه، اما طالبا امید میکردن که به عوض تبادله از این گروگان یک چیز بیشتر را به دست بیارن. مثلا رهایی ذخایر بانک مرکزی افغانستان، مثلا چناتای دیپلماتیک. اما در اینجا چیز دیگری به دست آوردن نتونستند به جز خود از میادن به نام بشیر نورزایی و بشیر نورزایی است و این آدم هم از جناح طالبان قندهار است و غالبا که مارک فریچرز پیش جناح حقانی بوده و جناح حقانی میگفته که به ما چی فایده میرسه که بشیر نورزایی خلاص شود و آقای متقی برای حقانی ها تشریح داده که ظواهری در خانش ما پیدا شد اناله باید تاوان شده. اینطور یک گپ شده. آیا روابط افغانستان و امریکا بعد از این خوب میشه؟ آیا ذخایر ارضی
سوال دمیجاست آقای فرهادی که واقعا به این ترتیب همش در یک معامله است. در زمانی که بیشتر از یک سال از حکومت طالبا می گذره و هیچ کشور او را تابال به رسمیت نشناخته و چی فکر میکنین چی تاثیر با تعامل رهایی ازی آدم یا رهایی بشیر نورزی، چی تاثیر در تعامل میان دو کشور خواهد داشت، بین افغانستان و امریکا؟
بسیار زیاد نی، به خاطر که امریکا دیگه چیز زیاد برای طالبان در این حالت فعلی داده نمیتونه. مسائل ذخایر بانک مرکزی را به یک نوع امریکا برای خود حل کرد و به سوئیس رساند و شناسایی دیپلماتیک هم امریکا دو سه روز پیش گفت که هیچ در برنامه‌شان نیست. دیگه چیزی بین از اینا نیست و قدر و که مهم باشه برای طالبا. و طالبا این گروگان نگاه کرده بودن برای مدت زیاد که اگر یک چیز بزرگتر بدستشان به نشد و همچنان یام یک گذشته خوب نیست، به خاطر که هر کس که امرای یک پاسپورت خارجی افغانستان بره او را گروگان میگیرن که باز عوضش یک چیز بگیرن. در ایران هم این کار میشه فعلا که بعضی وقت یک پروفیسر یونیورسیتی از فرانسه، اروپا یا امریکا که میره او را فورا میگیرن باز عوضش مذاکره میکنن که ما را اینی چیزه بده. این در حقیقت یک جلوه خوب نمیده برای باقی دنیا و برای شناسای دیپلماتیک طالبان هیچ کمک نمیده.
تشکر از شما. طارق فرهادی کارشناس امور سیاسی افغان بود که از سوئیس صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شما هم شنونده رادیو آزادی هستید. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، میگوید دور گذاشتن دختران از آموزش ظلم و خیانت ملی در برابر آینده یک کشور است. آقای فایق امروز در صفحه رسمی تویتر خود نوشته که افغانستان تنها کشوری در جهان است که مکاتب دختران در آن تعطیل است. در این حال دیروز مارک پودزل، سرپرست نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان، نیز بستن مکاتب برای دختران افغان را اقدام غم‌انگیز و شرم‌آور خوانده بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، نسبت به ادامه بسته‌ماندن مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان توسط طالبان به شدت واکنش نشان داده است. آقای فایق صبح امروز در صفحه تویتر خود نوشته است افغانستان تنها کشور در جهان است که مکاتب دخترانه در آن تعطیل است. و گفته آقای فایق افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارد و برای خودکفایی و توسعه به منابع انسانی باسواد نیاز است. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد دور نگه داشتن دختران افغان از آموزش را ظلم و خیانت ملی علیه آینده افغانستان خواند. از طالبان در مورد انتقادهای آقای فایق و اتهام خیانت ملی علیه آنها پرسیدیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این باره پاسخ نداد. وزارت معارف حکومت طالبان موضوع تعطیلی مکتبها برای دختران بالاتر از صنف ششم را به دستور رهبر خود ربط داده، اما مقامهای حکومت طالبان در این مورد اتفاق نظر ندارند. و عنوان مثال نورالله منیر، سرپرست وزارت معارف طالبان، در پاسخ به سوال خبرنگار رادیو آزادی در اورزگان در 21 سنبله گفت که بسیاری از مردم افغانستان نمیخواهند دختران بالای 16 سالشان به مکتب بروند. اما عبادالله قلندر، سرپرست وزارت صحت حکومت طالبان، گفته که مکاتب به دلیل کمبود بودجه، نبود امکانات و منابع تعطیل است. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، حدود 3 هفته پیش در گفتگو با یک تلویزیون خصوصی افغانستان گفت که اگر بتواند فردا تمام مکاتب دخترانه را باز میکند. همچنان برخی از مقام ها و حامیان طالبان نیز گفتند که به دلیل درخواست های مکرر برای بازگشایی مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم تهدید به مرگ شدند. در این حال مارک پودزل، سرپرست دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان، به روز یک شنبه هفته جاری ادامه بسته‌ماندن مکاتب دخترانه در افغانستان را اقدام غم‌انگیز و شرم‌آور توصیف کرد و افزود که اگر این رفتار با دختران و زنان ادامه یابد، بحرانی که افغانستان با آن مواجه است از جمله ناامنی، فقر و انزوا عمیق‌تر خواهد شد. بیش از یک سال است که طالبان نزدیک به 3 میلیون دختر افغان را از آموزش محروم کردند. این کار طالبان با واکنش‌های گسترده داخلی و بیرونی مواجه شده و محکوم شده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مالکان دکان‌های عریق شده در بازار لیلامی فروشی مکریان چهارم کابل می‌گویند به دلیل نرسیدن به موقع اطفائیه اموالشان با خاکستر یکسان شد. به گفته آنها اطفائیه زمان رسید که بازار را به طور کامل آتش گرفته بود و اموال همه سوخته بودند. بیشتر در این گزارش.
آتش سوزی در مارکت لیلامی مکرورایان چهارم شهر کابل حدود 4 بجه صبح روز یکشنبه رخ داد که تا طلوع آفتاب تمام اجناس دکانهای این مارکت به خاکستر مبدل شد. دکانداران این مارکت میگویند به دلیل سر وقت نرسیدن اطفائیه این مارکت به خاکستر مبدل شد و کارکنان اطفائیه وقت رسیدند که دیگر چیزی برای سوختن باقی نمانده بود. ایمل حمید الله دوتن از دکانداران این مارکت برای رادیو آزادی میگویند
تقریبا 25 20 فلاگر به مال ما سوخته. دیگه ما از آتش سوزی نمیفهمیم که چه قسم آتش سوزی صورت گرفته، اما اطفائیه هم توجه زیاد نکرده که بزودتر این فرصت بیا گل کنه. نا وقت از اگر اطفائیه وقت میرسید دکانها قدر ضرر یک دو دکان در میگرفت. خب که وقتی سوخت اطفائیه باز رسید.
با چندین بار با اطفائیه ما زنگ زدیم، تماس گرفتیم، دو ساعت بعد با اطفائیه حاضر شد. کل چیز که سوخت اطفائیه حاضر شد که بدر گل پیره گل خاموش کرد. اگر نه در غیر از او یک دکان و جسوخت بود، اگر اطفائیه به وقت میرسید هیچ دکان های دیگه آسیب نمیرسید برشون. ما خود ما بسیار بیچاره مردم هستیم، بسیار به درد کم توان هستیم. فعلا هیچ کس توان از این نداره که پس جور کنه، این پس همین سیستم هم کار خود برای جور کنه. دیگه فعلا در ایران موندیم که چی کنیم.
در مورد ناوقت رسیدن اطفائیه به ساحه ما از عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان و خالد زدران، سخنگوی فرماندهی حکومت طالبان در کابل پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش آنان به پرسش های ما پاسخ ندادند. با وجودی که در مورد خسارات مالی این آتش سوزی آمار در دست نیست، اما گفته می شود که در این مارکت بیش از 50 دکان سوخته است. در مارکت لیلامی مکرورایان چهارم کابل مواد لیلامی گوناگون به فروش می رسید. اکنون دکانداران از حکومت طالبان می خواهد که در بازسازی دوباره این مارکت به آنان کمک کند. این در حالی است که پیش از این هم به دلیل ناوقت رسیدن اطفائیه در آتش سوزی ها در کابل و شمار از ولایت ها به مردم زیان های جانی و مالی رسیده است. پیش از این مسئولان دلیل در رسیدن اطفائیه در ساحه آتش سوزی را ازدحام ترافیکی خوانده بودند، اما به گفته دکانداران آتش سوزی در مارکت لیلامی در مکرورایان چهارم کابل صبح زود رخ داده که رفت و آمد مودرها در این زمان بسیار کم است.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
چهار کشور اروپایی سر از امروز ورود اکثر شهروندان روسیه دارای ویزه سیاحتی اروپا شنگن را به کشورهایشان ممنوع قرار دادند. این کشورها شامل پولند، استونیا، لاتویا و لیتوانیا هستند. این اقدام به خاطر تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا اتخاذ شده است. سوئیس هم در یک اقدام تازه گفته که روند ساده صدور ویزه برای شهروندان روسیه را تعلیق می کند. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
سفر شهروندان روسیه با ویزه سیاحتی اروپای شنگن به پولند، استونیا، لاتویا و لیتوانیا ممنوع شد. این چهار کشور اعلام کردند که سر از امروز شهروندان روسیه دیگر نمی توانند که با ویزه شنگن برای مقاصد سیاحتی، تجاری، ورزشی و فرهنگی به این کشورها سفر کنند. پیش از این پولند، لیتوانیا، لاتویا و استونیا در اوایل ماه جاری با نشر اعلامیه ابراز نگرانی کردند که ممکن به خاطر ادامه عملات گسترده روسیه و اوکراین شمار قابل ملاحظه از شهروندان روسیه به این کشورها هجوم آورند. سوئیس هم اعلان کرده که توافقنامه تسهیل روند ویزه به شهروندان روسی را به حالت تعلیق درآورده. پولند و کشورهای بالتیک گفتند که ممنوعیت سفر بر شهروندان روسیه به گونه کامل نیست، بلکه برخی استثناءات را دارد. بر اساس اظهارات این کشورها، مخالفان حکومت روسیه موارد حقوق بشری و ماموریت‌های دیپلماتیک و بازدید خانواده‌های دیپلمات‌ها از این ممنوعیت مستثنا خواهند ماند. اعضای اتحادیه اروپا در ماه آگست در مورد ممنوعیت سفر تقریبا کامل شهروندان روسی به اروپا بحث کردند، اما جرمنی و فرانسه استدلال کردند که چنین اقدام نتیجه معکوس خواهد داشت. اتحادیه اروپا در 31 آگست امسال توافقنامه تسهیل صدور ویزه به شهروندان روسیه را به عنوان اولین گام ضروری به حالت تعلیق درآورد. مقام های روسیه هر نوع مخالفت عمومی و حتی خصوصی علیه تهاجمش بر اوکراین را شدیداً محکوم کرده و اقدامات سختگیرانه علیه رسانه ها و مؤسسات غیر دولتی را تشدید کردند. روسیه عملات گستردهش بر اوکراین را در 24 فوریه امسال آغاز کرد که در نتیجه ده ها هزار روس احتمالاً برای فرار از سختگیری های حکومتی و یا هم برای فرار از تحریم های بی سابقه اقتصادی، هوایی، تجاری و سایر تحریم های بین المللی علیه کشورشان روسیه را ترک کردند.
بیشتر از خبر.
سلام و به این بخش برنامه خوش آمدید. در ادامه
دین اسلام گفته که دخترها باید تحصیل کنند و اینا میگن نکنند. خداوند میگه انسان باید خودکشی نکنه و اینا خودکشی را یک بخش از دین میدونن.
این را در پیامایتان میشنوید. گذشت یک سال و بی سرنوشتی کارمندان دولتی.
معاش وجود نداره. مامور طبقه داره، مامور فامیل داره. به این مشکلات اقتصادی رسپنجه رو
میکنیم.
اما پیش از آن ستار فروغ مروری دارد به روزنامه های جهان درباره افغانستان.
نشریه بزنس انسایدر در شماره اخیرش در مطلب می نویسد که موجودیت اطفال کارگر، سوء تغذیه و محدودیت های آموزشی آینده جوانان در افغانستان را به مخاطره انداخته است. نشریه نوشته است که فراموش کردن مردم افغانستان در شرایط فعلی کار مناسب نیست. در مطلب می خواهیم که یک سال پس از حاکم شدن طالبان بر افغانستان، کودکان در این کشور با تهدید مرگ، مصیبت و آینده نامعلوم روبرو هستند. آسونتا چارلز، یک کارمند امور کمک های بشری به بزنس انسایدر، گفته است که کودکان افغان به حمایت فوری نیاز دارند. چارلز افزوده است که اکنون زمان مناسب نیست که جامعه بین المللی از افغانستان دوری جوید، بلکه باید حمایت بیشتر فراهم کند تا نسل آینده این کشور متاثر نشود. او از 2 سال به این طرف در مؤسسه ولت ویژن کار می کند و حدود 20 سال است که در افغانستان زندگی می کند. یک بررسی اخیر مؤسسه حمایت از کودکان نشان می دهد که حدود 1 میلیون کودک تا ماه فوریه مجبور شده بودند به کار رو آورند. با حاکمیت طالبان، دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 مکاتب از رفتن به مکتب محروم شدند. با وصف درخواست های مکرر برای بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان، طالبان این مکاتب را هنوز بسته نگه داشتند. این اقدام طالبان واکنش ها و انتقاد های زیادی را به دنبال داشته است. و روزنامه دهیندو در مطلب به اظهارات بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان اشاره کرده که گفته است مسعود اظهر رهبر گروه جیش محمد در افغانستان حضور دارد. دهیندو می نویسد که بلاول بوتو زرداری در صحبت با ژورنالیست این روزنامه و دیگر ژورنالیستان در سمرقند روز جمعه گفت تا جایی که او می داند مسعود اظهر در افغانستان است. این حرف وزیر خارجه پاکستان با آنچه طالبان گفتند در تضاد است. پیش از این برخی از رسانه های پاکستان گزارش داده بودند که وزارت خارجه آن کشور به وزارت خارجه طالبان نامه فرستاده و از طالبان خواستار ردیابی و دستگیری مسعود اظهر شده است. اما عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، این گزارش را رد کرده و در توییت گفته است که با مخالفان مسلح هیچ کشور اجازه فعالیت را در افغانستان نمی دهند. مسعود اظهر، رهبر گروه تندرو جیش محمد، با طرح‌ریزی چندین حمله تروریستی در هند متهم است.
کارمندان شماری از ادارات دولتی نظام پیشین افغانستان شکایت دارند که با گذشت بیش از یک سال از بازگشت طالبان به قدرت تا هنوز بی سرنوشتند و حقوق دریافت نکردند. از این رو با مشکلات اقتصادی روبرو شدند. سخنگویان طالبان تا زمان تهیه گزارش برای تبصره در این باره با تماس رادیو آزادی پاسخ ندادند. بیشتر در این گزارش.
معاش وجود نداره، مامور طبقه داره، مامور فامیل داره،
زمین مشکلات اقتصادی است، پنجره نمی‌کنیم.
اینها کارمندان بخش اطلاعات مشران جرگه در شورای ملی نظام جمهوری پیشین افغانستان هستند که از بی‌سرنوشتیشان در بیش از یک سال گذشته شکایت دارند و خواهان رسیدگی به مشکلاتشان از سوی حکومت طالبان هستند. آنان که به خاطر حساسیت موضوع نمی‌خوان نامشان در گزارش ذکر شود، با رادیو آزادی گفتند با منحل شدن شورای ملی از سوی حکومت طالبان آنان هم هیچ حقوقی دریافت نکرده و در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند.
معاش وجود نداره، دفاتر بسته است، یک بار دو ماشم که منتظر ازی هستیم که حداقل ما رو به اجازه یک پاس بده. هر کدامی 30 سال 32 سال 20 سال 25 سال وظیفه اجرا کرده.
کدام تصمیم درباره سرنوشت ما گرفتن همیشه توجه و همکاری جدی داشته باشند تا از یک سو بتوانیم به این مشکلات اقتصادی بیحد و حد که پیر هم روش دست و پنجه رفتیم رسیدگی بکنیم و از طرف دیگر بکنیم به این وطن خود و به مردم خود به حد تمام مجبر خدمت واقع شویم.
این تنها کارمندان شورای ملی نیستند که میگویند پس از روی کار آمدن حکومت طالبان با این مشکل روبرو هستند، بلکه برخی کارمندان ادارات دیگر نیز مشکلات مشابه دارند. فریبا یکی از کارمندان بخش اقتصاد خانواده در وزارت زراعت میگوید
بعدن که ادارات تغییر کرد و امارت آمد، تنها برج حسن ماش ما اجرا شده، دیگه ماش تاهل ندادن و زمینه هیچ نوع کارم بر خانم نیست.
میرباز شهیدزای کارمند برنامه میثاق شهروندی وزارت انکشاف دهات نیز از این مشکل شکایت دارد.
برنامه ملی میثاق شهروندی را بانک جهانی تمویل میکرد، از تحول به این سو تمام پروژه ها، تمام کارمندان بی سرنوشت مانده.
اینها از حکومت طالبان میخواند که در قسمت روشن کردن سرنوشتشان دست به کار شده و آنان را از این وضعیت نجات دهند. سخنگویان حکومت طالبان تا زمان نشرین گزارش و پرسش ها در این باره پاسخ ندادند. پس از حاکمیت طالبان در میاسد سال گذشته، شمار زیاد از کارمندان تنقیص و یا هم به دلیل نبود کار در اداراتشان بی سرنوشت ماندند. حکومت طالبان همچنان بیشتر کارمندان زن اداره های دولتی را خانه این کرده و گفته بود که به کارمندان زن اداره های دولتی که خانه نشین شدند تا فراهم شدن فضای کاری برایشان معاش پرداخته خواهد شد. این نگرانی ها در حال صورت میگیرد که بر اساس گزارش ها بهای مواد خوراکی و سوخت در بازارهای افغانستان در چند ماه گذشته دو برابر شده و بیشتر مردم به ویژه کارمندان بی سرنوشت ادارات دولتی میگویند به دلیل نداشتن درآمد توان فراهم کردن نیازهای روزمره ایشان را ندارند.
پیام ها و نظریات شما.
بعد به خاطر تعطیل مکتب ها از طرف طالبان که مخالفت میکنند، دین اسلام گفته که دختر باید تحصیل کنند و اینا میگن نکنند. خداوند میگه مردم با انسان باید خودکشی نکنه و اینا خودکشی را یک بخش از دین میدانند و دوم دیگه خداوند میگه مسلمان را نباید بکشید، حتی انسان نباید بکشید، اینا را میکشد. افغانستان فکر که یک خانه اول است که از چند اعضاست، ولی جهان مثل یک قریه و یک مسجد ولی میمانه که ما باید به اون مسجد به اون قریه جات دیگه باید رابطه داشتیم. اگر رابطه نداشته باشه می خانواده در جهان در دنیای چی کردنم؟
نبی هستم، از شهر مزار شریف موتروان مردم هستم، کار نیست، تمام جای ما را ترافیکا پیش میکنه، ایران مونده ما چیکار کنیم؟ زندگی ما بسیار به فقر و بیچارگی تیر میشه. این تا که در سر ما افغانای تالت هستن.
ما از ولایت هرات از کمپ منارا صحبت میکنم. برادر، ما مردم از گشنگی میمریم، شما صد دفعه میشه ما به شما زنگ میزنیم، چند دفعه میشه پول مصرف میشه، امید صدای ما رو به گوش مسئولین مسئول.
متاسفانه و بدبختانه استادان افغانستان همگی زیر فقر، بیکاری، بدبختی میسیزن. امروز یک معاش 7000 8000 الی 10000 افغانی به یک معلم داده میشه. معلم فیلی ترتل مستقل خود تقریبا بدود 80 افغانی میاندازد تا 200 افغانی تا 150 افغانی وظیفه مصرف و تل سکل یا کراج میشه. هیچ کس صدای معلم رو نمیشنود.
پیام شما، نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
ساعت 1:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. پیش از این که برنامه میز گرد 25 دقیقه تقدیمتان شود، چند خبر مهم. حاجی بشیر نورزی، چهره مهم طالبان، پس از نزدیک به 2 دهه از زندان ایالات متحده رها و امروز وارد کابل شد. محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر، این را در حساب تویترش گفته است. رسانه دولتی افغانستان گزارش داده که نورزی در میان آخرین زندانیان بود که در زندان گوانتانامو در حبس به سر می برد. نورزی در سال 2005 میلادی دستگیر و به اتهام قاچاق هیروئین به ارزش 50 میلیون دلار به آمریکا در زندان گوانتانامو زندانی شد، اما وکیل مدافع او این اتهام را رد کرده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که طالبان در قبال اعمال نیروهای خود مسئولیت دارند. آقای بنت این مطلب را با اشاره به آغاز تحقیق وزارت دفاع طالبان درباره گزارش‌ها در مورد کشتارهای فراقانونی در پنجشیر روز یکشنبه ابراز کرد. او در توییت گفته که تحقیقات و هر نوع پیگیری قانونی باید به گونه واقعی و بر اساس معیارهای بین‌المللی صورت بگیرد. برخی از باشندگان ولایت هلمند میگویند که 2 زن هنگام کشته شدند و 6 تن دیگر به شمول 2 کودک زخم برداشتند که در جریان تلاشی یک خانه در شهر لشکرگاه مرکز این ولایت میان ساکنین این خانه و طالبان مشاجره لفظی صورت گرفته است. آنها بر رادیو آزادی گفتند که رویداد پس از ظهر دیروز در منطقه قلعه بست رخ داد. مقام‌های محلی طالبان در هلمند تلاشی خانه‌ها در لشکرگاه را تایید می‌کنند، اما درباره این رویداد چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پولند، استونیا، لیتویا و لیتوانیا قرار است امروز دوشنبه ممنوعیت دسترسی شهروندان روسیه به ویزه اتحادیه اروپا در این کشورها را اجرایی کنند. این فراتر از محدودیتی است که همه 27 کشور اتحادیه اروپا اتخاذ کردند. اتباعی روسی با ویزه شنگن برای سیاحت، ورزش، کاروبار و اهداف فرهنگی در همه این 4 کشور منع شدند. همزمان سوئیس هم طرز العمل ویزه برای روس‌ها را به حالت تعلیق درآورده است. و جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، روز یکشنبه گفت که نیروهای آمریکایی از تایوان در برابر تهاجم احتمالی چین دفاع خواهند کرد. آقای بایدن در برنامه 60 دقیقه تلویزیونی CBS در پاسخ به این سوال که آیا نیروهای آمریکایی از تایوان دفاع خواهند کرد، گفت بله، اگر حمله بی سابقه رخ دهد. این بار اول نیست که رئیس جمهور بایدن میگوید که در صورت تهاجم چین ایالات متحده از تایوان دفاع خواهد کرد.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
افغان، نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید. ادامه تعطیلی مکتب‌های دختران بالاتر از صنف 6 در افغانستان واکنش مقام‌های ارشد سازمان ملل متحد را برانگیخته. مارکس پوتسل، سرپرست دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان، به تازگی بسته ماندن مکاتب متوسطه و لیسه دختران را غم‌انگیز و شرم آور خوانده. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، به روز یکشنبه گفت که 1 سال می‌شود که دختران دانش آموز از رفتن به لیسه ها در افغانستان محروم شدند که به گفته او فرصت از دست رفته جبران ناپذیر است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، هم گفته که دیگر بس است. 1 روز دیگر هم نباید مکاتب برای دختران مسدود بماند. چرا طالبان نمیگذارند که دختران به مکتب‌های متوسطه و لیسه بروند؟ سازمان ملل متحد فراتر از این سخنان چه اقدام عملی میتواند انجام بدهد و بسته ماندن مکتب ها چه پیامدهای در پی خواهد داشت. گپ میزنیم با سمیرا خیرخواه، فعال حقوق زن، و ابوالاحرار رامزپور، فعال حقوق بشر. بسیار خوش آمدین خانم خیرخواه. یک مقام سازمان ملل متحد تعطیلی مکتب های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان را اقدام غم انگیز و شرم‌آور خوانده، دیگر گفته یک سال فرصت از دست رفته جبران ناپذیر است، مقام دیگر گفته که دیگر بس است و دختران باید بتوانند به مکتب برن. این سخنان چقدر بر طالبان اثر خواهد گذاشت از دید شما؟
با سلام، وقتتان بخیر. همچنان عرض ارادت خدمت مهمان گرامی. ببینید، یکی از اتفاقا که همیشه واکنش های جامعه بین المللی در پی داشته، این اقدام طالبان به خاطر بسته گذاشتن دروازه های مکاتب برای دختران بودن که از تازه ترین مورد به شما بحث کردین، صحبت های آقای بنت و کسایی که در این عرصه نقش دارن در جامعه بین المللی، این صحبت های مردم افغانستان از درد رنجی که مردم افغانستان هم روزه تحمل میکنن، اونا از صحبت های از او است که اینا را خودشان در میدیا هم روزه ابراز داشتن و در مناطق بسیار از ولایت هنوز هم در مکاتب برای دختران بسته هستن. مقامات طالبان که به اشکال مختلف از رفتن از او جلوگیری میکنن، اقدام طالبان کلگی میفهمی غیر قابل باور نبود. همه میدانست چون این روز خواهد آمد و تنها در حادثه ای که بعضی از اقایق عمل کرده طالبا را بر مردم افغانستان بازم برملا کرد، از این موضوع جامعه بین المللی آگاه بودن، میدانستن. حالا بستگی به بعضی از برنامه هایشان داره که چطور بتانن این گروه را تحت فشار قرار بتن، با برنامه ریزیشان چطور همی اخدهی که نمیگذارن دخترها به مکاتبشان براون این حل بسازن و بگذارن که بالاتر از سنف ششم تجدید نظر شوه و اینا اجازه داده شوه که تا به مکتب برون. ولی در میان طالبا افراد هم هست که با این روی کرد طالبا ناسازگاری داشتن، ولی تصمیم گیری در دست کسی است که حضور منادار زن در جامعه را خلاف آموزه های دینی و فراماوردن اسباب شهر و بعض مسائلی که بین خودشان مطرح است این ندانند. ولی روی بحث از این که انگیزه طالبا به خاطر جلوگیری از آموزش دختران و کاری که ضد حقوق بشری خود توجیهاتی دارن و مثل که آقای بنتی ها ایراه کردن، بر میخوره به ما انگیزه که دختران ممنوع ساختن از حق آموزش و حق حقوق کارشان.
خانم خیرخواه تشکر از این. بسته ماندن مکتب های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان تقریبا به یک معما مبدل شده. بسیاری ها سوال های گوناگون مطرح میکنند، از جمله خود شما. بسیاری از دختران دانش آموز را که ما باشان صحبت میکنیم در یأس و امید به سر میبرند، اما هنوز هیچ معلوم نیست که اقدام بعدی چه خواهد بود و کی دروازه مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه برای اونها باز خواهد شد. تعداد این سوال را مطرح کردند که چرا طالبان از آموزش دختران در افغانستان میترسند. خانم خیرخواه،
ببینین در واقع زنان هم بخشی از مردم هست که در جامعه افغانستان زندگی دارن، در حدود چند درصد نقش در ادارات عامه قبلا هم گفتیم ایفا میکردن و قدرت از زیر داره که حتی رژیم هایی که به ضد حقوق بشر کار میکنن سرکوبگر باشه یا به چالش ها مواجه بکنن. تصور گروه طالبان هم شایدی باشه که میتونه صدای زنان را باسانی خاموش کنن، چون که زنان آسیب پذیرترند در بین ارزش های مردم سالانه به کمک طالبان میاین و کارشان را در شبوردن زنان آسان میکنن. بعضی از علتهای وجود داره که طالبان به نوعی که به رویکرد خودشان میخواین زنان در مدارس و بعضی بخشا فعالیت داشته باشند، درس تعلیم بکنن، ولی در بخشای اساسی پیشرفت که امور عمومی باشه، کار باشه، کشوری باشه، اصلا نمیخواین یک قسمت از نیروی اجتماعی که ممکن است درد سر برشان ایجاد شود به انزوا بکشن، میخواین به انزوا بکشن و از بخش اساسی محرومشان میسازن، در حالی که آموزهای دینی ما این چنین نیست. نظر به ظرفیت توانایی زنان میتونن همسو با مردان، همکار با مردان در موقفهای خوب قرار بگیرن و جامعه سخت بودن و پیشه، ولی اینی انگیزه هایی است که حضور معنادار زن در جامعه کم میکنن و اینا بهانه های ساختن طالبان هم به خاطر امتیازگیری خودشان است و هم بهانه هایی است که گویا خلاف ارزش های دین است و میخواین اینا این را حفظ بکنن و حاکمیت استبدادیشان را پیش ببرن، که ما متوجه هستیم نارضایتی های مردم همه روزه بیشتر میشه. بلالاوی از این که در بخش های دیگه نارضایتی وجود داره، ولی بخش اساسی فعلا بس روی حضور معنادار زنان در بخش های تحصیلی و در بخش های کاری.
در این مورد حتما بیشتر صحبت میکنیم. بسیار تشکر از این نظر شما خانم خیرخواه. جناب رامسپور شما هم خوش آمدین. خب شما میدانین که طالبان اجازه دادن که دختران از صنف اول تا صنف شش برون به مکتب، اما نگذاشتن که دختران از صنف شش به بالا برن به مکتب و درس بخوانن. شما چی فکر میکنین؟ چرا؟
با سلام به شما و شنونده های برنامه و خواهر گرامی ما. اصلا اگر دیده شوه این جریان آموزش نسوان در افغانستان در طول تاریخ هم فراز و فرود های خود داشته، ولی ای که طالبا چطور اجازه ندادن صنوف بالاتر از ششه، اما که شما در آغاز برنامه گفتین به یک معما تبدیل شده. توجیهات مختلفی را از روزهای اول ما شما شاهد هستیم. در یک مرحله گفته شد که نصاب درسی اسلامی نیست و این نصاب خارجی ها ساخته بود، بالای نصاب کار میشه. در یک مرحله گفته شد که شرایط اتی برش مساعد نیست، با مساعد شدن شرایط انشالله این مکاتب باز میشن. در یک مرحله گفته شد که در امی اواخر از آدرس سرپرست وزارت معارف طالبا که گویا مردم افغانستان نمیخواهند دخترانشان به مکتب بروند. این توجیهات مختلف و بیانات مختلف ما شما شاهد هستیم و هیچ کدام از این نمیتونه در عموم منطق دینی که امروز نظام موجود با او خود پابند میداند جای داشته باشد، به خاطر از اینکه اسلام دینی بوده که نخستین پیغام و پیامش خواندن بوده، که از آیه مبارکه اقرا شروع میشه بر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و کلمات علم و آموزش علم و این موضوعاتی که در قرآن به کرات ذکر میشه و عدم برابر بودن مردم عالم و مردم باسواد با مردم ناسواد و جاهل همیشه یاد شده. از این خاطر وقتی که توجیهات دینی هست باید به اساس عموم مواسیق و ارزش های دینی هم از اون زاویه دیده شوه و این مجوز تعلیم برای مرد و زن در افغانستان علی سویه باید داده شوه. در گذشته ها در جریان جنگ هایی که طالبا با حکومت قبلی داشتن یک کمیسیون اینا داشتن به نام کمیسیون معارف که گویا یک نوع هماهنگی های با دولت وقت در ارتباط معارف و مکاتب داشتن و همو هماهنگی ها یک نوع امیدواری را ایجاد کرده بود که هرگاه اینا در قدرت شریک شوند و یا در قدرت برسند باز هم شاید در قسمت معارف برای مردم افغانستان توجه بیشتر صورت بگیرد، چرا جنگ مانع شمولیت صدها هزار اولاد افغانستان چی از مرد و زن در نقاط جنگ زده به معارف شده بود. ولی متاسفانه از روزی که اینا حاکم شدند این توقعات مردم و انتظارات مردم نادیده گرفته شد و امروز نرفتن دختران مردم به مکتب به یک یأس و ناامیدی تبدیل شده و مردم افغانستان خیلی مایوس ساخته، تمام مردم افغانستانه. ولی ما شما شاهد هم هستیم که در این اواخر گردهمایی های متعدد در نقاط مختلف افغانستان سر بالا کرده و مردم از همه اقوام در جنوب، جنوب شرق، شرق، شمال، شمال شرق در همه جاها صدای خود بلند میکنن، کلانای اقوام، نهادهای مدنی، شخصیت های بزرگ اقوام که ما برای دخترای خود تعلیم میخواهیم، مردم امروز درک کردن که نداشتن تعلیم بر دخترای از اونا را با مشکلات متعددی در آینده مواجه میکنه و افغانستان در سطح منطقه نمیتونه که با کشورهایی که در همجوار ما شما قرار دارن در یک سیالی و رقابت است.
بله جناب رامسپور، خب به نظر میرسه که تماس ما قطع شده با آقای رامسپور. به هر حال در مورد واکنش های مقام های ارشد سازمان ملل متحد در مورد ادامه تعطیلی مکتب های دختران بالاتر از صنف 6 در افغانستان گپ میزنیم. خب همونطور که در جریان هستین، مردم واکنش های متفاوت نشان دادن در این مورد. برخی از مخاطبان ما در مورد آموزش دختران دانش آموز در افغانستان با ما سخن گفتند. میشنویم چند تا این سخنان را و زود برمیگردیم.
پیام ها و نظریات شما.
این مکتب ولایت پکتیا باز شد، مکتب یعنی اوناست، ولی متاسفانه اون مکتب هم بند شد. تر یا فرضم به دخترهایی که در مکتب میرست با ضرر اینا نیست و تمام ملت افغانستان این ضرر است. های کسی مریض میشه، دکتر زن از جای دیگه بخواه کجا بیاره پلیس از امارت اسلامی. همین خواهش کنیم که مکتب ها را باز کنن، مردم افغانستان عزیزتر در رنج و بلا قرار ندهند.
با آمدن طالبان دروازه های تحصیلات بسته شد. میشه گفت اگه دولت فعلی به همین منوال پیش بره ما به تمام اقشار جامعه فکر نکنه، نه جامعه جهانی صحنه ما را میخونه و نه هیچ کشوری ما را به رسمیت میشناسه، ما روان هستیم در گودال تاریکی.
با یک آینده مبهم، یک آینده نامعلوم روبرو هستیم. آیا دختران هم اجازه تحصیل و اجازه کار داده میشه برای از اونا یا نه؟
سلام، نفیسه هستم، متعلم صنف 11. من میخوام که در آینده بخیر امتحان کنکور بتم، دکتر شوم، که مرا اجازه ندادن طالبان و بسیار ناامید شدیم و ما هم میخواهیم که ما را اجازه بدهند که مکتب برویم، ما در آینده یک باسواد شویم تا به وطن خدمت کنیم.
محصل سال سوم 15 اقتصادی پانتونی بدخشان، ما تا صنف دوم درس خواندم، حالا اجازه ندادن، ما بسیار ناامید شدم، تمام آرزو و هواسم از بین رفت. حالا از همین طالبان میخوام که دانشگاه ها را اجازه بدهند ما برویم درس بخوانیم، تحصیل نماییم. ما میخواهیم در آینده دکتر، انجینیر شویم و خودم میخواهم که در آینده اقتصاددان شوم، مثل مردان خدمت کنم.
نظریات مخاطبان ما را شنیدین در مورد آموزش دختران در افغانستان. خوب، همونطور که در جریان هستین، طالبان اظهار نظرهای متفاوت کردند. برخی از مقامهای طالبان تا حالی که صحبت میکنیم گفتند که مثلا خبرهای خوش در راه است به گونه اجمالی، و برخی دیگر گفتند باز هم بدون این که توضیح بدن که روی طرح کار میکنن. و به تازگی نورالله منیر، سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان، گفت که شماره از مردم نمیخوان که دختران به گفته او 16 سالهشان به مکتب برون. این سخنان واکنش های متفاوت را به همراه داشت. خانم خیرخواه، حتما شما دنبال کردین. آیا شما موافقید با آقای منیر؟
ببینین، با بازگشتشان گروه طالبان ثابت کردن که تمام دستاوردها برباد رفت، اساسی ترین حقوق زنان هم نقض شد، در بخش اقتصادی به ضعف‌های بسیار مواجه شدیم، حق تعلیم تحصیل از حقوق اساسی و غیر قابل مناقشه برای این گروه بود، برای زنان و مردان است، در دستفضای تاریکی قرار گرفته، هنوز هم تصمیم گیری وجود ندارن و نقبندیشی خود همچون رژیم طالبان که هم مورد سر مردم حکمرانی دارن، خودشان خواستن به میل دلشان برنامه هایی را بدون سنجش تطبیق میکنن، ولی به آرمان و اهداف و تنها آرزوی ملت اگه توجه بکنن که اینا خواستایشان به هر گونه ارائه کردن بر ازیا، فقط در قبال پاسخگویی ازیا همین چند وعده که شما ارائه کردین فقط به میگونه به گونه مبهم یک امیدواری از طرفشان داده میشه، ولی مردم افغانستان هنوز منتظر هستند. اگر اینا گوش نمیدن به صحبت های ما، همو کسی که در نقش داشت به خاطر تحول در افغانستان، حداقل اونا کاری بکنن مثل جامعه جهانی.
حتی برخی از هواداران طالبان هم واکنش نشان داده بودند به این اظهارات آقای منیر، سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان، و خواستار بازگشایی مکاتب دخترانه شده بودند در افغانستان. شما چی فکر میکنید؟ چرا مهم است که دختران در افغانستان بتانن به مکتب برن؟ خانم خیرخواه،
من یادآوری کردم که یک مخالفت با آموزش دختران ممکن است دمی عقاید و انگیزه های دینی بر از یا داشته باشند که اینا خودشان توجیه میکنند، بعضیشان از روی دلایل دینی حاضر نیستن بگذارن در مکاتب باز شوند، مثل که از اقانی صحبت کردیم که سرسخت مخالفت با آموزش زنان است، و میره هم در کتاب پس از بازگشتش منتشر کرد برای قید شهرداری را وضع کردن، و بعضی از خود از نیازهای طالبان هستن که به این نظر هستن که از لحاظ دین زنان حق دارن حتی تحصیل برشته دلخواهشان به پایان برسن و حتی کار بکنن. اینا دو گروهی هستن که با همدیگر مخالفت دارن، اینا هنوز بین خودشان یعنی حل نیستن، بین خودشان خصومت دارن یا بین خودشان مشکل دارن، هنوز اینا مشکل خودشان حل نمی کنن و رفت میتن موضوع تحصیلی زنان را به دین، در حال که این خودشان یک بدعت است، یک بدعت اصلاحی است که اینا به وجود آوردن، در واقع خودشان گناهی را مرتکب میشن که
بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. خانم خیرخواه، بگذارین نظر استاد رامسپور هم داشته باشیم. تماس ما برقرار شده. جناب رامسپور، همونطور که گفتیم و شما شنیدین که انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد هم واکنش نشان داده، مثلا روز یک شنبه گفت که یک سال است که دختران نتونستن به لیسه ها برن در افغانستان، و گفت که فرصت از دست رفته جبران ناپذیر است. خب در کنار این سخنان و اظهار نظرها، فراتر از اینها چی اقدام عملی میتونه سازمان ملل متحد انجام بده که مکتبای دخترانه در افغانستان دوباره گشوده شوند به نظرتان؟
تشکر. آقای گوترش خو بعد از یک سلسله اظهار نظرها و گزارش‌هایی که در جریان یک سال گذشته از طرف مراجع ملی و بین‌المللی نشر شد، این صحبت‌های خود را دیروز داشتن، نه تنها منای سرمنشی و یک شخصیت بین‌المللی، بلکه منای کسی که در رأس یک سازمانی که تمام کشورهای جهان در او عضویت داره و در حقیقت صدای تمام جهان است، این گوشزد خود را داشت و گفت که جبران ناپذیر است، به این معنا که عمر سپری میشه، وقت سپری شد و این دخترای افغانستان نتونستن از این استفاده سالم بکنن و این واقعا جبران ناپذیر است. ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی کاری که در این مقطع زمانی که میتونن فقط مستندسازی اینمی جریانات است متاسفانه، و فعلا در حد اظهار نگرانی و محکوم ساختن، اظهار همدلی و در این گپا خود بود، به خاطر از اینکه افغانستان 20-21 سال دنیا همراهی کرد، ولی متاسفانه سیاستمدارای به اصطلاح ناکام افغانستان به کام بربادی سوق دادن. این تمامش ما باید بپذیریم که در ایجاب خود افغان ها هم مقصر هستند، و حال ما در این مرحله از این قرار توقعی بیشتر نمیتونیم، به خاطر از اینکه دنیا بسیار خسته شد و حوادث بین المللی در دنیا خیلی زیاد است که دنیا به او بیشتر توجه داره نسبت به ما و سرنوشت ما را سپردن به دست خود ما، و این برمیگرده به حاکمای فعلی افغانستان که اینا از تعقل سیاسی و دوراندیشی سیاسی استفاده بکنن در این مقطع. به عنوان مثال شما ببینید که در هیچ کشور اسلامی، در 54 کشور اسلامی کوزرت سازمان کنفرانس اسلامی را داره، تعلیم و تحصیل زنها محدودیت نداره و بند ساختن نشده، و تنها گروهی که در جهان در افریقا وجود داره گروه افراطی اسلامی است به نام بوکو حرام، که اونا تعلیم مخالف تعلیم اصلی هستند و دست به تهاجمات تروریستی میزنند و سایر کشورهای مجاور با نایجیریا را هم از حملات خود متاثر میسازند. دیگر در دنیا در عالم اسلام ما سراغ نداریم هیچ گروهی را که در مخالفت با تعلیم نسوان یا تعلیم بوده باشد.
اگر کوتاه در این موردم صحبت کنه جناب رامسپور که بسته ماندن مکتبای دختران در افغانستان، البته دختران بالاتر از صنف ششم، چه پیامدهای اجتماعی میتونه در پی داشته باشه؟
پیامدهای بسیار متعددی داره. یکی از پیامدهای بسیار مهم اجتماعی از او پیامد روانی است که یک نوع مایوسیت و یأس در نسل جوان افغانستان و خانواده های افغان در تمام افغانستان ای ایجاد کرده و این تاثیرات روانی را ما شما میبینیم. به بعضی وقایع شنیدیم که دختران مکاتب دست به خودکشی زدند و این مایوسیت روان از او تاثیر کرده. ابعاد دیگی از این بود اقتصادی و اجتماعی است. شما میبینید که اهداف هزاره سوم ما به نام SDG یا Sustainable Development Goals که داریم در 17 اهدافی که تعیین شده، هدف پنجم مسئله زنان است، مسئله جندر است، مسئله تعلیم و مشارکت سیاسی و اداری و علمی سناز ده هم عرصه ها، ما از این پروسه پس میمانیم. مسائل اجتماعی که افغانستان از پیشرفت خود پس میمانه. پیشتر عرض کردم که ما مشارکت زنان را در حد 15-20% رسانده بودیم. برنامه عمل ملی در این زمینه داشتیم. دو برنامه در افغانستان ایجاد شد و این مشارکت قرار بود تا سالهای 2022 به 30% برسه. در سکتورهای مختلف ما قدمهای بسیار بلند برای خانما برداشته بودیم و این رو به پیشرفت بود. امروز ما یک عقبگرد بسیار دراماتیک در افغانستان شاهد هستیم. عرصه کار برشان تنگ شده و بالاخره عرصه تعلیم که قدم نخست است برای رسیدن برای مدارج بالاتر این محدود شدن. یک چیز باید عرض بکنیم که در بعضی از نقاط افغانستان ظروف اجتماعی و محلی به گونه‌ای بوده که در گذشته ها هم برای قشر نسوان فضا چندان درست آماده نبوده. از او جمله در ولایت‌های جنوب افغانستان محدودیت هایی را ما دیدیم. جامعه بسیار سنتی بوده، بسیار محافظه‌کار بوده، ولی بالاخره تجارب سالهای اخیر و افغانهایی که به خارج رفتن و آمدن و این مهاجرت ها بر از اونا این انگیزه را داده فیلن که اگر زمینه مساعد شوه دخترای خود اونا به مکاتب بفرستن. چرا؟ اونا درک میکنن که به دکتر زن، به نرس زن، به قابله زن، به معلم زن، به کارمند زن، به پلیس زن، با قاضی زن، با سرانوال زن، با هیچ چیزی اونا ضرورت دارن و ترجیح میتن که از هر جنس به خودش بتونه خدمات خود ارائه بکنه در عرصه‌های مختلف اداری و اجتماعی و فرهنگی. این طبعا پیامدهای بسیار اثربار برای جامعه افغانستان داره و همونطور که آقای گوتریش گفت این جبران ناپذیر هست.
تشکر از شما. یک مقدار در مورد پیشنهادهای شما صحبت میکنیم خانم خیرخواه در چند دقیقه دیگه که تا پایان این بحث باقی است. خواست شما چیست از حکومت سرپرست طالبان و پیشنهادتان؟ خانم خیرخواه، خب به نظر
میاد بله.
خواست شما چیست از حکومت سرپرست طالبان؟
ببخشید، مثل که همکار ما در این بحث که حضور دارن گفتن طالبان به نوع دینداری را به نمایش میذارن که غریب است و نمونه در جهان ندارن. بعض از برنامه‌ای را که عملی میکنن اصلا مردم افغانستان رضایت ندارن که ما میخواین از او جنبه مشروعیت شما حاصل بکنن که امکان نیست. من نمیتونم از گروهی که هنوز مشروعیت داخلی را کسب نکرده و حرف مردم را که بخش اساسی جامعه را شکل میتن در نظر نمیگیرن، من از گروه توقع خود را بیان بکنم. ما فقط توقع ما، آرزوی ما از مردم ما هست، از مردم روشن فکر آگاه ما هستن که در چنین بحثا شرکت میکنن و یا هم نقش به خاطر تغییر وضعیت داخلی افغانستان در مباحثشان با جامعه جهانی در کنفرانس ها می داشته باشند، همی است که لطفا از آژندای موضوع زنان را و وقت تحصیل و تعلیمشان را حذف نکنند.
تشکر بسیار زیاد از شما. بگذارین در کمتر از دو دقیقه دیگه که داریم از جناب رامسپور هم بپرسیم که چرا مهم است که طالبان بگذارن که دانش آموزان دختر بتونن به مکتبای متوسطه و لیسه برن؟
ببینین، اگر طالبان تصور بکنن که با این فشارهایی که بالای مردم افغانستان وارد میکنن و دخترها را از تعلیم باز ماندن دنیا تحت فشار میه و اینا را به رسمیت میشناسه، فکر میکنم یک اشتباه است. طالبان این را باید بپذیرن که یک فرصت تاریخی را برای بار دوم در تاریخ افغانستان به دست آوردن. تجارب تلخ از بار اول از اونا برای مردم افغانستان و جامعه بین المللی باقی مانده، با شمول از بین بردن آثار فرهنگی مثل بودهای بودای بامیان و سایر فجایعی که در اون دوره رخ داد. در این مرحله بهتر می بود که اینا برای از اینکه برای یک شریک با اعتماد برای جامعه جهانی کشورهای منطقه و جهان اسلام تبدیل می شدن، اصلاحات بسیار خوبی را در نظر می گرفتن. سیستم بسیار ثابت و سالم به جا مانده بود. نصاب درسی غیر سیاسی در معرف افغانستان وجود داشت، معلمین وجود داشت، زیر ساختارها وجود داره. تنها به حرکت درآوردن از این ممکن بود برای از اینا که بدون کدام مشکلی براه می افت. ولی متاسفانه که ما شاهد از این نبودیم. از این خاطر پیشنهاد ما و سایر هموطنان ما همی است که در این مسئله استعجالیت به خرج بتن، یک لحظه فرو گذاشت نکنن. اگر همی کار هفته آینده میکنن در همی هفته بکنن، اگر فردا میکنن همین روز بکنن.
تشکر. باید میزگرد هفته را همینجا به پایان ببریم. ابوالاحرار رامسپور، فعال حقوق بشر، و سمیرا خیرخواه، فعال حقوق زن، تشکر. و تشکر از شما که